سلام علیکم و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. دعای غریق رو همه با هم بخونیم. یا الله و یا رحمان و یا رحیم، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک. خدایا به عزت و جلالت قسمت میدیم فرج امام زمانمون رو برسان، قلب نازنین و مقدس عزتش رو از ما و زندگی ما راضی قرار بده، درک دولت کریمش و نصیب و روزی ما بفرما، ما و فرزندانمون رو الی یوم القیامه از فتنهای آخر و زمانی در امان بدار، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. موضوع سخن که یادتون هست رازهای خوشبختی، از موضوعات بسیار مهم عصر ما که واقعا ببینیم خوشبختی چیست و چگونه باید خوشبختی رو کسبش کنیم بیاریم تو زندگیمون. گفتیم به خاطر که این خوشبختی رو ما بتونیم کسبش کنیم و دنبال عوامل خوشبختی بریم، اول باید خود خوشبختی رو بشناسیم چیست، مخصوصا در زمان ما که جلوه های دنیاگرایی و مادیگرایی خیلی زیاد شده، افکارهای متفاوتی تو دنیا وجود داره، مرزها برداشته شده، مرزهای بین کشورها، و همه دارن حرفشون رو میزنن. خیلی از پیامها و کلماتی که ما داریم میشنویم جاهای مختلف تو زندگیمون هیچ ریشه عمیق عقلانی نداره. نظریات عرفانهای نوظهوری مثل اوشو، که این جناب اوشو به علت فساد اخلاقی از امریکا خارج شد، یعنی اخراجش کردن، و الان توی شبکه‌های اجتماعی به عنوان کلمات موفقیت داره میچرخه. نظرات مادیگرهای بزرگی که تو دنیا اینا فقط نگاهشون مادی بوده و کتاباشون در عرصه زندگی بشر داره میاد و خیلی از جوانای ما فکر میکنن خوشبختی همین چیزیست که اینا معرفی میکنن. یه نگاهی هم دیگه به خوشبختی تبلیغاتی است که داره انجام میگیره. اینا رو دارم میگم به خاطر شدت اهمیت بحثمون. تبلیغاتی که شما دارید میبینید توی رسانه‌ها، جاهای مختلف که میخوان کالاشون رو بفروشن، بعضی وقتا میبینید یه موضوع بسیار بسیار ساده رو چنان تبلیغ میکنه که شما فکر میکنید اگر این جنس و این کالا رو بگیرید بیارید شما تو خونتون دیگه خوشبخت عالمید. برخورد کردید با این کالاها دیگه؟ یعنی مثلا یه آب میوه رو چنان با آب و لعاب تبدیل میکنه که احساس میکنی واقعا اگر اینو بگیری چقدر دیگه تو زندگی تحولات بزرگی ایجاد خواهد شد. خوشبختی رو بردن به سمت و میبرن به سمت فروش کالاها که شما این کالا رو داشته باشی خوشبختی. اما واقعیت خوشبختی چیست؟ تا دیشب ما در خصوص عظمت انسان با هم دیگه صحبت کردیم، گفتیم اگر جایگاه انسان رو خوب بشناسیم نگاهمون به دنیا تغییر اساسی خواهد کرد. امشب و فردا شب یه بحث دیگه رو میخوام شروع کنیم در ادامه همون مسیر خوشبختی، و بحثم این خواهد بود که حالا اون مقام انسانی رو که ما دیشب با هم دیگه صحبت کردیم، جایگاه رشد و تکامل انسان کجاست و این خوشبختی ها رو آدم کجا میتونه کسبش کنه. محل زندگی ما دنیاست. دنیا میلیاردها سال قبل از ما بوده، میلیونها و میلیاردها سال قبل از ما بوده و بعد از ما هم بگید خواهد بود. برداشت جملاتمو دقت کنید، برداشت ما از دنیا به میزان حضور ما تو دنیاست. یه بار دیگه چی گفتین؟ 60 سال برداشتمون همین 60 ساله، 80 سال، 100 سال، 200 سال، 5 سال تو دنیا زندگی کرد، همینقدر ما برداشت میکنیم. اما یه نکته خیلی طلایی اینجا وجود داره، اما استفاده از این برداشت به میزان 60 سال نیست، به میزان 100 سال. به چه میزانه؟ نه نگاه کنید، ما تو دنیا 60 سال زندگی کردیم، درست؟ این 60 سال، حالا اولا که اینا بگم برای جوانای خوبی که و نوجوانای خوبی که تو جلسه حضور دارن، ما هر چقدر که تو دنیا زندگی کنیم یه سومش خوابیم. یعنی اگر که 90 سال زندگی کنیم چقدر خوابیم؟ نه یک سومش، 30 سال. 30 سالش خوابیم. البته درست گفتا، بعد نوجوانی رو به اون اضافه کنید. اونم چی؟ یه مدتی هم که دیگه دنبال درگیری های خواست خودشیم که هیچی، آخرای عمر اونم هیچ. خلاصه یه زندگی ما چقدر تو دلش مفید در بیاد خدا میداند. البته نه که دارم میگم تلخه، البته یه بدبختی هم جوانای الان دارن و نوجوانای الان که اینایی هم که معتاد تلویزیونن، معتاد گوشیان، معتاد تبلتن و لپتاپن، اینا بقیهش هم خوابن. در ایران اونایی که یادداشت میکنید، در ایران سالانه 14,600,000,000 ساعت ایرانی ها گیم بازی میکنند. چند گفتم؟ 14,600,000,000 ساعت گیم بازی میکنن. اگر تو محلتون گیم نت هست یه بار برید ببینید آدمایی که اونجان، ببینید جوان 20 ساله تنومند پر انرژی قوی که باید دنبال دنیایی از استعدادها باشد نشسته داره گیم بازی میکنه. جادون خالی چند روز پیش مشرف بودم حرم حضرت رضا علیه السلام نزدیک زری مطهر ابوالحسن علی ابن موسی رضا، جایی که میلیون ها عاشق آرزو میکنن اونجا باشن، گوشی دستش گرفته داره ماشین بازی میکنه. چقدر یه چیزی هولوش 35 همون هولوش سن داشت، یعنی سفید بود، یه سفید یا دیگه تو سر و کلش مشخص بود، داره بازی میکنه. بهترین جایی که میتونه توشه برده. یه بار دیگه موضوع رو دقیق تر گوش کنید. یه صلوات عنایت بفرمایید. فرض رو بگیریم ما تو دنیا 90 سال مفید زندگی کنیم. چه گفتم؟ 90 سال. 90 سال تو دنیا ما مفید زندگی کردیم، الان هم از اینجا رفتیم، بهره برداری 90 سالمون چند سال ازش بهره برداری میکنیم؟ یه بار دیگه، بی نهایت هم فیها. لذا موضوع سخنم امشب با اون انسانی که دیروز با هم دیگه صحبت کردیم، یعنی انسانی که کمال بی نهایت دارد، انسانی که برای ابدیت خلق شده، انسانی که مسجود ملائکه است، انسانی که قدرت تصرف در عالم دارد، انسانی که اوج گرفته توی خلیفت اللهی قرار گرفته در کره خاکی، این انسان محل استقرارش اینجاست، زمین، دنیا. میخوام در باره دنیا با هم دیگه صحبت کنیم انشاءالله. من تو 4 گام دنیا رو تعریف میکنم، یکی از گاماشم 4-5 نکته رو براش میگیم، بعد پایان بحثم من چند نفر اسم میبرم، شما به من بگید اینا خوشبختن یا بدبخت. الان نظر ندیم، میریم پایان بحث. برای دوستانی که جدید به جمع ما پیوستن، موضوع ما خوشبختیست. قبلا ما هم دیگه صحبت کردیم که آیا شما آدم خوشبختی هستید یا نه. به خودتون تو خوشبختی نمره چند میدید؟ جزو خوشبختان عالمی؟ دوست دارید جای کی باشید در عالم؟ دور و برتون رو یه نگاهی میکنید، دوست دارید جای کی باشید؟ خوش به حالش، من کاش که من جای اون بودم. حالا به این فکر کردی؟ الان خداوند به شما چی عنایت کنه که شما بگید الحمدلله دیگه من خوشبخت عالمم؟ لحظه ای که داریم از دنیا میریم، تو دنیا چیکار کرده باشیم که وقتی داریم میریم بگیم الحمدلله من خوشبختم؟ خوشبختیه، تعریف خوشبختی. برای این که ما میخواییم موضوع رو به سرانجام برسونیم، اصلا قضاوت زود هنگام نکنید، یادتون باشه، چون این موضوع رو که من الان دارم میبرم جلو، یه دفعه فکر نکنید پس اینجوری ما توی خوشبختی بریم یک قسمت حرم حضرت رضا معتکف بشیم 24 ساعت نماز و روزه و سجده خوشبخت عالمیم. نه، خوشبختی رو تمام زوایاشو باز میکنیم که بتونیم واقعا به عنوان یک انسان رو کره زمین توشه قشنگی برداریم. بریم سراغ دنیا، قوانین دنیا ببینیم چیست. یادگار جلسه امشب رو نگرش دارید، به دوستانتون هم انتقال بدید. بازی دنیای امروز رو نخورند، بازی رسانه‌های امروز رو نخورند، بازی شیاطین جن و انس امروز رو نخورند. هوشیار باشید بچه‌ها، دنیا رو باید خودمون زیبا بتونیم تعریف کنیم از کلام اهل بیت و کلام پروردگار عالی اعلی. ویژگی دنیا، 1، اول بدانیم اینجا دنیاست، بهشت. خوابید یا بیداری؟ اینجا دنیاست، بهشت نیست. چرا اینو گفتم؟ به خاطر که از دنیا انتظار بهشت نداشته باش. اینجا آمیخته با سختی هست. عالی 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 هم باشی، همه چیز داشته باشی تو دنیا، بازم کنار سختی از سختی جزء دنیاست. روایت داریم میگه دنبال آدم ها، دنبال چیزی میگردن که من تو دنیا خلق نکردم. شش چیزو من جایی دیگه خلق کردم، آدم ها تو دنیا دنبالش میگردن، هرچی هم بگردم پیداش نمی کنم. مثال این گوشی من نگاه کنید، این گوشی این برای میز باشه، تمام عمرمو من بزنم این طرف دنبالش بگردم، بیفایده است. این بر نیست، اینجاست. از جمله چیزایی که بشر دنبالش خیلی خودشو نباید خسته کنه اینه که پروردگار عالی اعلی که تمام قوانین عالم رو خلق کرده میفهمد من راحتی مطلق رو، من خوشی مطلق رو، آرامش مطلق رو تو بهشت خلق کردم. مردم کجا دنبالش میگردند؟ اینجا نسبی داریم ها. چرا؟ همین الان شما اینجا نشستید، روزتون رو گرفتید، هرچی جلوتر میرید شب عید فطر آرامش قشنگی دارید. آره هست. حرم حضرت رضا میدید، بعضی وقتا بعضی از دوستان جوانا میگن، میگه انگار تمام دنیا رو به من دادن وقتی میشینم لحظاتی تو حرم. بله هست، اما اینا باز همراه با سختیه. آسایش مطلق مال قیامته، اونم مال کجای قیامت؟ بهش یا جهنم؟ حالا بهش دیگه، جهنم که آغاز بیچارگیشون از تو برزخ البته شروع میشه و لحظه جان دادن. پس یادمون باشه اینجا دنیاست، اینجا محل امتحانه. سوالات امتحان رو ما طراحی نمی کنیم، برامون طراحی می کنن. شما کتاب نمی خونی بری سر جلسه امتحان بعد دیگه ببخشید من فصل یک و دو رو خوندم، این قسمتاشو خوندم، لطفا سوالات همینجور که من خوندم بدید. می خندم به یعنی شما تشریف بیار، سوال رو ما میدیم تو باید جواب بدی. ما تو دنیا پای سوال و امتحانی میشینیم که خدا برامون چیده، پس بعضیا شاید باب میل ما نباشه ولی امتحانشو میدیم. تو مسیر زندگی اتفاقاتی میفته، ما در پس امتحانیم، عزیزی رو دست میدیم، بیماری که اصلا فکرشو نمیکردی سراغت میاد، اذیت کننده است. ولی یه عزیزی چند وقت پیش میگفتش که من همسرم اولا که آزمایش نمی اومد، می ترسید از این که مبادا فلان بیماری رو داشته باشه. رفتیم اتفاقا آزمایش، گفت فلان بیماری رو داری. حالا بیماریش که خیلی دارن باید زندگی میکنن، زندگی چندین سال هم زندگی میکنن، هیچ اتفاقی هم براشون نمی افته. استرسانشون رو این بیماری حساس شده. گفت الان دو هفته است هیچی نمی کنه. میگه حالا که من قراره بمیرم بذارم زودتر بمیرم. اتفاق افتاد، با بیماری دیگه مدارا کن، اولی از زندگی لذت ببر. اولین قاعده توی موضوع دنیا یادمون باشه اینجا دنیاست، اینجا بهشت، اینجا دنیاست با قوانین دنیا. خیلی چیزا رو ما آرزو میکنیم اما هرگز به آن نمیرسیم. قابل توجه کسانی که رفتن فیلم راز رو نگاه کردن، جذب، قانون جذب. قابل کسانی که مدام دنبال قانون جذبند که هر آن چه که بخواهی می توانی با قانون جذب جذب کنی. اسمی تعالی ظاهر و خوشگلی دارد اما باطنش خوشگل. هر آن چه که بخواهی غلطه. چرا؟ می تونی جذب کنی. روایت هم داریم امیرالمومنین علی علیه السلام می فهمد به گناه فکر نکن، فکر به گناه تو رو به سمت گناه می کشونه. مراقب افکارت باش نسبت به گناه. فکر گناه اومد تو ذهنه، بگو اعوذ بالله، گناه رو بذار کنار، فکر گناه رو تو ذهنت پرورش نده. خانوم فکر هیچ مرد نامحرمی رو تو ذهنت پرورش نده. مرد فکر هیچ زن نامحرمی رو تو ذهنت پرورش نده. این خطاست، خود این آسیبه. اتفاقا به خانوم ها سفارش شده محبت همسرشون رو تو قلبشون پرورش بدن. ولی فکر میتونه اثرگذار باشه؟ بله. آیا قانون جذب هست؟ بله هست، بله هست. حتما باید یه اتفاقی باشه که بتونن کپیشو تقلبیشو درست کنن، اما قانون جذب 100% نیست. بذار دوستان جوان من که کتاب راز رو خوندید، سکرت رو خوندید و قانون جذب از نظریات مختلفه حالا الان دارن به بچهای ما آموزش میدن، میرید یاد میگیرید، یادتون باشه 100% نیست، فریبشو نخورید، اینجا دنیاست، ما به همه خواسته هامون نمیرسیم. دومین ویژگی جاذب دنیا و جالب دنیا اینه که بدونیم که ما اینجا گذرگاه و موقته، دنیا دائمی است. هیچ کس تو دنیا نمونده، البته استثناءن. چرا؟ یه 4-5 نفری موندن. بگید کیان؟ خضر پیامبر. دیگه حضرت عیسی در آسمان چهارم، حضرت ادریس، اصحاب کهف بعد از 300 سال نمتای رفتن در آرو از دنیا رفتن. بله، وجود نازنین قطب دایره امکان حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه شریف. استثناءن موندن. بقیه کجاند؟ همون جایی که ما میخواییم بریم. این عمدن گفتم، چون ما بعضی وقتا میگه تفلکی ها رفتند، همون جایی هم که ما میخواییم بریم. رفتید بهشت رضا؟ رفتید جایی که اهل قبورن؟ تابلوی اهل قبور رو خوندیم، یه جمله اونجا میخونیم، انشاءالله لاحقون، انشاءالله ما به شما که بر نمیگردید، ولی ما جایی شما میاییم. دنیا محل گذره، زیرک و زرنگ باش، تو دنیا زیبا زندگی کن، هوشیار باش، دنیا سرتو کلا نذاره، فکر کنی اینجا برای ابد میخوای بمونی، اینجا محل توشه است، برداشتن برای یه جای دیگه، اینجا کاشته، برداشت جای دیگه است. البته میشه تو پرانتز نکته گفت همه یه برداشت جای دیگه است، ولی اینجا هم شما برداشت دارید. بله، به پدر و مادرت به عشق و با محبت رسیدگی میکنی، عالی، همینجا هم سودشو میبری، همینجا، اینجا هم یه قسمت از برداشت هست. آدم خوش اخلاقی هستی، حسن خلق داری، در معاشرت با دیگران خوش اخلاقی 3 تا نشانه داره. ما یه شب مفصل درباره خوش اخلاقی صحبت میکنیم که یکی از عوامل سعادت است. بعدا من سراغ عوامل سعادت میرم، الان داریم اون زیربنای بحث خوشبختیمون رو میچینیم. آدم های خوش اخلاق 3 تا ویژگی دارن. 1، مؤدبند. شما آدم خوش اخلاق رو تا اوج عصبانیت برسون، یعنی خوب کفرشو دریار، گوشت هم ببر کنار دهانش، هیچ وقت حرف زشت، اوج عصبانیت میگه لا اله الا الله، این خوش اخلاق دیاره، آلیس، آفرین. چرا میگم آفرین؟ چون خوش اخلاقی باعث طول عمر میشه، خوش اخلاقی باعث آمرزش گناهان میشه، سله رحم میکنی، میری داداشتو، خواهرتو میبینی، پدر مادرتو میبینی، میری فامیل رو میبینی، نسبت به فامیل بی اعتنا نیستی، سله رحمی که داری انجام میدی، خود این سله رحم روزی تو رو زیاد میکنه، کار دنیاییست تا داری انجام میدی، آخرت سر جای خودش، بهره دنیاش هم میبری. درسته که دنیا محل گذره، ولی دنیا محل کشته، برداشت هم داریم. بذارید من روایت خدمت شما خوبان بخوانم که از هرچه بگذریم سخن دوست خوشترست. وجود نازنین امیر المومنین علی علیه السلام. حضرت فرمودن همان دنیا منزلیست که هر لحظه از آن باید آماده کوچ باشی و جایگاه اقامت نیست. خوبی آن اندک و بدیش آماده است و حکومتش رو به نیستی می رود و آبادیش ویران می شود. تمام می شه. تمام باریکله های مردم، تمام لوهای تقدیر، تمام تندیسا، تمام اینها یه تاریخ مصرف مشخص داره. بعدش دیگه کارایی؟ چقدر هنرپیشه ها و بازیگرایی بودن که زمان خودشون واقعا تو بورس بودن. الان اثری از اسمشون نیست. چقدر فوتبالیست هایی بودن که زمان خودشون واقعا روی صفحه مجلات می درخشیدن. و چقدر آدم ها آرزو میکردن جای الان خبری ازشون، این قصه دنیاست. روایت بگیم از وجود نازنین پیامبر الهی محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم. حضرت دنیا رو و ما رو تو دنیا تشبیه کردن به مهمان. میگه شما تو دنیا مهمانید. اینجا ساکن نمیشوید و جمع میکنید آنچه را که نمیخورید و آرزو میکنید به آنچه که نمیرسید. مهمان چقدر عزیزه تو دنیا؟ خیلی تعبیر مهمان قشنگ ها. ما چقدر میتونیم یه جا مهمان بمونیم؟ بگید دیگه. بالا تو این داستان ها و اینا میگن 3 روز دیگه، مثل نفس مهمون خوبه بیاد ولی چیکار کنه؟ بره نمونه، بمونه میکشد. خوبه مهمون، ولی یادت باشه مهمان باید بره. خدا نگره این روز. همیشه دعا کنید که مرگمون مرگ با عزتی باشه. یکی از دعاهایی که ما تو دنیا بکنیم اینه. نمیدونم شما مواجه شدید با این افراد یا نه، ولی من دیدم و لمس کردم آدمهایی که وقت رفتنشون رسیده ولی نمیرند. دیگه اطرافیان چیکار میکنند؟ آرزوی من. این رو من یه جایی لمسش کردم. یه بنده خدایی که حالا مغازه‌داری بود، ارتباطی ما داشتیم، گفتش که ما هممون فامیل دست به دعا برداشتیم. گفتم برای چی؟ گفت فلانی تو فامیلمون بمیره. و این چه حرفی است؟ گفت الان دیگه بیش از 10 سال همه رو درگیر کرده. این دفعه که رفته تو کما واقعا کسی دوست نداره برگردیم. این قصه مهمان ما تو دنیا رفتنیم، نمیمانیم. مهمانی که تو دنیایی، همین چند سوای تو دنیا رو قشنگ زندگی. چرا بعضی از آدم ها خطا میرن تو انتخاب زندگیشون؟ دنبال گناه میرن، دنبال خوشیایی میرن که بعدش عذابه. غافلن از این که تو دنیا مهمانن. بازم روایت از پیامبر، حضرت قسمت دوم، حضرت میفهمن شما تو دنیا غریبی. در دنیا به گونه ای باشه گویا ناآشنا یا رهگذر هستی و خودت را در زمره اهل قبور بدان. یعنی بدون که داری میمیری، فکر نکن که اینجا فقط آمده ای برای لذت. نه، این خبر نیست. کسی برداشت اشتباه نکنه، تو دنیا دنبال شغل خوب باش، با عزت زندگی کن، به لذت‌های دنیا برس و از لذت‌های دنیا استفاده کن. خدا لذات دنیا رو قرار داده، برای انسان‌ها قرار داده. انواع طعام‌ها و آشامیدنی‌ها و خوردنی‌ها مال انسانه. این همه زیبایی تو دنیا مال انسان‌هاست. این همه لذت‌های مشروع تو دنیا مال انسان‌هاست. اصلا تو اینجا نمیخواد بری زهد درویشانه داشته باشی. نه نه نه. به منصب‌های بالا و جایگاه‌های بالای اجتماعی هم خواستی برسی، برس. اصلا منافاتی نداره. فقط این رو بدون که اینها دائم، فقط همین رو بدون. خوش نشی به این اتفاق. خب قصه سوم اینه که دنیا ناپایداره. امیرالمومنین علیه السلام فرمودند دل‌هایتان رو از این دنیا خارج کنید قبل از آن که بدن‌هایتان از آن خارج شود. پس در دنیا آزمایش می شوید و برای غیر آن آفریده شدید. که من فردا شب روانشناسی شاد رو خدمتتون و انسان در جستجوی معنای ویکتور فرانکل، فردا شب می خواهیم زندگی رو معنا کنیم. از نگاه روانشناسی معنا درمانی می خواهیم دنیا رو معنا کنیم. فردا شب من بهتون میگم که اگر این نگاه ها رو ما به دنیا نداشته باشیم، اصلا افسردگی می گیریم، اذیت می شیم. این بیسه صحبت فرد شد. دنیا مثل خوابه. اینو امام صادق علیه السلام فرمودن. اینکه دنیا گذراست، امام صادق هم مثل خوابه. دنیا نه همانند مالی قرار ده که در خواب به دست آوردی و چون بیدار شدی چیزی از آن یادت. حالا دوستان یادشون هست من توی جلسه مثال زدم، به گوسفندم مثال زدم، چون تو کتابای داستانی ما به همین عنوان اومده. حالا شما مثلا فرض کنید یه خونه شیکی داشته، یه ماشین مثلا، حالا همون مثال گوسفندش. طرف خواب بود، خواب دید که 1000 تا گوسفند داره. الان گوسفند چقدر شده دونه ای؟ اینایی که دستشون تو کاره؟ 2 تومن با هم دیگه کنار بیاریم که قیمت روند بشه، 3 تومن کنار. واقعا هم میگن الان یا الان، چون به همین الان تا الان قیمت تغییر میکنه. 3 تومن حرف ایشونو قبول کنیم. 1000 تا 3 تومن میشه چقدر؟ 3 میلیارد. خواب دید، دیدش که 1000 تا گوسفند داره، دونه ای هم 3 تومن، 3 میلیارد. تو خوابم یه فروشنده، یه خریدار پیدا شد، شروع کردن چونه زدن. گفت چرا؟ گفت 3 میلیارد.
طرف گفت 2,900,000، 3,000,000، 2,900,000، 3,000,000,000، 2,900,000، هر چونه میزن خواب پرید. دید نه گوسفندیست نه خریداری، چشاشو بس کن هرچی بدی قبوله. گفتم پاشو خواب میبینی؟ من تو دنیا مدیر کل بودم، وزیر بودم، رئیس جمهور بودم، ماشین میومد سوارم میکرد میرفت، من پزشک متخصص بودم، پشت مرتبم صدها نفر صف میکشیدن. منو خواب دیدی؟ خیره بخواب. خوشتیپ محله بودم، اسمی بودم، شهرت جهانی داشتم، بازوام. خواب دیدی؟ خیره بخواب. من خیلی مهم بودم. خواب خیره بخواب. بعد الان باید ازت بپرسیم اینایی که داشتی آیا تو بندگی استفاده کردی یا تو گناه؟ الان جوابشو پس بده. خوابه تمام میشه میره، چه بسا این خواب یک لحظه اتفاق بیفتد. یه لحظه. یه مادر بزرگواری بود، بچه‌هاش خیلی بیتابی میکردن، خیلی بیتابی. خودم چی شده؟ گفت من همسرم مغازه دار، میره مغازه، میرفت مغازه، میومد خونه، یه ساعت دو ساعت خونه استراحت میکرد، بعد یه مدتی کنار بودی، باز بعد از اون میرفت مغازه، باز میکرد، شب میومد. طبق روال عادی 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 زندگی ما داشت میچرخید. خیلی خوب. رفت مغازه‌اش، طبق صبح بعد از اون اومد غذاشو خورد، یه استراحتی بکنه یه ساعتی بخوابه پاشه بره. خوابید. یه ساعتش شد 1:20. گفتم شاید میخواد امروز بیشتر بخوابه. 1:30. گفتم مغازش دیر نشه. بچه‌ها صدا بزنید بابا رو، صدا بلند نمیشه. بابا 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 تمام کرده رفته. و الان بچه‌ها میشینن به همون نقطه نگاه میکنن. اصلا باورشون نمیاد. چه بسا از این خواب رفتن اصلا هم اتفاقی نباشد که ما از قبل براش چیکار کرده باشیم؟ برنامه‌ریزی کرده باشیم، به هم گفته باشن که فلانی شما داری تلاش میکنی، در ضمن یادت باشه که سال فلان فلان ساعت هم میخوای بری. و حتی خیالمون جمعه، یه دو ماه مونده یا دو روز مونده به اون اتفاق، یه توبهی بکنیم. دنیا خواب. بقیهش رو بخونیم با هم دیگه. کلام امام صادق علیه السلام. حضرت هم آن چیزی از اون که میخوای بره، چیزی جز لباسی که میپوشی و کهنه میکنی، غذایی که میخوری و تبدیل میشد به آنچه که میدانی، شگفت را از گروهی که آغاز و فرجام آنها بسته شده و آوای کوچ در میان آنها بلند است، در حالی که آنها بیخبر در بازی کردند. یه جای دیگه قصه تعریف کردن این قصه ما رو به دنیا، کسانی هن که بین دو تا توقفگاه یک جریان کاروان میمونن. تا حالا با قطار مسافرت کردید؟ با اتوبوس مسافرت کردید؟ با قطار که مسافرت میکنی یا اتوبوس، موقع نماز میشه، موقع نهار میشه، یه جا ما میستید. میگه مسافرهای محترم، نماز، نهار، نیم ساعت، یه ساعت بیایید. قطار، مسافرهای محترم، باید خیلی سریع بدوید. نماز تو بخون، غذا تو بخون، خودتو آماده کن که خودتو برسونی. یه قصه ما همینه. کاروان داره فریاد میزنه میخواد راه بیفته. تو دنیا تلاشتو بکن که خودتو برسونی، داره میره. همینقدر بیشتر وقت نداریم.
ساعت آدمهایی که از همین وقت کمشون به جایی که بندگی خدا بکنن با خدا دشمنی میکنن. ساده آدم‌هایی که تو مسیر کج میرند فکر میکنن خیلی زرنگند. ساده آدم‌هایی که این لحظات به این سرعت گذرا رو تو بتالت میگذرونن و بعدن حتما پشت دستشون خواهند زد که حیف که فرصتم به این سرعت گذشت. این داستان رو من تقریبا یه چیز اولوش 20 سال پیش از آیه هاشمی نژاد شنیدم، مال مرحوم محمد تقی جعفری. بعدم رفتم تو خاطرات مرحوم محمد تقی جعفری پیداش کردم. اتفاقا ایشون شبای قدرم این رو میگفت. محمد تقی جعفری که خب دیگه شما اکثرتون میشناسیدش، خدا رحمتش کنه. اینا یه استادی داشتیم، خیلی استاد مراقبی بود. آدمای مراقب آدمایی هستند که خیلی حساب شده حرف میزنن، خیلی حساب شده رفتار میکنن، مراقبن که از قوانین الهی خارج نشن. زندگیشون زندگی خوشگلیست، آرامه، لذتاشون از زندگی میبرن، اما حساب شده بر قوانین شرع، یعنی قوانین الهی. محمد تقی جعفری میگه استاد داشتیم خیلی مراقب بود، خیلی مراقب،
خندش حساب شده، حرف زدنش حساب شده، رفتارش با دیگران حساب شده، مراقب رفتارش. یه شبی دیدم که بچه ها رو تو حجره دعوت کرده و طلبه ها رو حلالیت میطلبه. رفتم بعدش گفتم استاد امشب با تمام مدتی که من از زندگی دیدم متفاوته، قصه چیست؟ گفتش که استادم یه نگاهی کرد گفت محمد تقی امشب شب آخر عمر منه، من امشب دنیا میرم و حلالیت میطلبم. محمد تقی میگه که دستشو گرفتم گفتم استاد نصیحتم کن، یه جمله‌ای بگو به دردم بخوره. میگه نگاه کرد به من گفتش که محمد تقی ای که دستت میرسد شکارگر، چون فتی از کار خواهی زد به سر. ای که دستت میرسد شکارگر، چون فتی از کار خواهی زد به سر. دنیا دنیای محدودی است، تو این دنیا باید توشه رو برداشت، غفلت کنی قطعا پشیمان خواهی شد. لذا یکی از اسامی روز قیامت یوم الحسرت است، هم خوبا هم بدا. خوبه حسرت میخوره چرا میتونست بیشتر اوج بگیرد، بدم حسرت میخوره من چرا نماز نخوندم، چرا پوششم رو حفظ نکردم، چرا ارتباط با نامحرم رو مراعات نکردم، چرا غفلت کردم. خوب و بدش حسرت میخورن که چرا از دنیا بهره بر نداشتن. اگر ما میخواییم درباره رازهای خوشبختی صحبت کنیم با هم دیگه، باید حقیقت دنیا را بشناسیم، اگر نه معنایی نداره از خوشبختی چی صحبت کنیم با هم دیگه. خوشبختی همین بار خوش بگذرون، ولی نه نمیتونی بری خوش بگذرونی. یه جا خوشبختی اینه که چشم تو از نامحرم ببندی، این خوشبختیه. یه جا خوشبختی اینه در مقابل پدر و مادرت عصبانی شدی، پدرت هم یه گیری داده، مادرت هم یه حرفی زده، برخلاف میلت هم هست، اشتباه هم دارم میگم، حقم با توست، اما راز خوشبختی اینجا اینه که در مقابل پدر مادرت خودتو کنترل. این راز خوشبختی اینجا کنترل خشمه. چرا؟ چون این کنترل یه جایی قشنگ بهره برداری داره. گفت یکی این بچه های کلاس 11 گفتش که تو خونمون پول گم شد، مادرم گفت تو برداشتی. گفتم مادر جان من برداشتم. گفت گرم زدمون، مادره گرم زدم. گفت ما تو خونه غیر از تو دوز نداریم. بعد یه چند روز پوله پیدا شد، خود مادرم یادش اومد به کی داده، زد تو سرم. گفت بچه چه یاده نمونه به کی داده. گفتم مادر جان در دو صورت قربونتم، من چی بگم، تو مادری، من نمیتونم حرف بزنم. که یکی از دوستانم گفت من بابام خیلی بابای گیری بود، بد دهن و بد اخلاق و دست بزن. تو تمام ادبیات دینی هم که به ما آموزش داده بودن این بود که بهشون عفو نگی، بی احترامی نکنی، مراقب باشی از کوره در نری. خیلی دیگه عرصه برام تنگ شده بود، ازدواجم کرده بودم، خانومم اومده جلو، خانومم هم بی ادبی، واقعا دیگه مونده بودم چیکار کنم. گفت فقط تنها چیزی که به ذهنم رسید حرم حضرت رضاست. رفتم زانو زدم مقابل ابوالحسن علی ابن موسی رضی الله علیه، گفتم آقاشون قلبشون نسبت به ما مهربون کن، کمکم کن من بتونم یا اونو درستش کن یا صبر منو ببر بالا، بتونم در مقابل پدرم با این بد اخلاقیش. این چقدر بعضی از انسان ها زیرک و زرنگن، این پدرم با این بد اخلاقیش، با این بد دهنیش، من بتونم طوری باش معاشرت کنم که بهش بی احترامی. دنیا وقتی محل گذار باشه و محل توشه میشه این کار رو کرد. بله خب بریم ادامهش رو بخونیم، باز هم از قصه دنیا. یکی دیگه از نکات جالب دنیا اینه که فهمودن که دنیا اینجا پله، شما از رو پل عبور میکنی، رو پل خونه درست نمیکنی، رو پل ما نمیستی، پل محل گذره، دنیا محل گذر ما به سمت آخرت میره. یکم اجازه میدید من سریع‌تر برم یک چند نکته زیبای دیگه این قصه مونده باید با هم دیگه صحبت کنیم. ما اینجا مسافریم. امام باقر علیه السلام فرمود اهل دنیا مسافرانی هستند که بند کولبارشان را در غیر آن باز میکنند. اهل دنیا امیرالمومنین، اهل دنیا همانند سواری هستند که آنان را میبرند در حالی که خوابند. میتونید شما ساعتتون رو، این ساعتی که الان رو دیواره، این ساعت رو به ثانیه‌اش بگید ثانیه مکس کنید، ما یه مدتی رو می‌خوایم توقف کنیم. آره میتونید بگید که الان من سن 20 سالگی هم سن خیلی خوبی است، انرژی، همه قدرت و توان، بدنم داره مثل ساعت کار میکنه، خدایا یه 30 سالی ما رو تو 20 سالگی نگه داره. این خبرها همه دنیا تجربه یک بار است، برگشتی ما در دنیا نداره. برگشتی نیست که برگردم بگم دوباره میخوام شروع کنم. مسیر رو داری طی میکنی، 10 سالته، تو این 10 سالگی مراقب باش دیگه بر نمیگردی. 15 سالته، از 15 سالگی استفاده کن دیگه بر نمیگردی. 20 ساله استفاده کن، 30 ساله استفاده کن دیگه بر نمیگردی، از توانمندی همون لحظه درست است. سومین اتفاق جالب تو دنیا که ما بدونیم تو تصمیم گیریمون خیلی اثر میگذارد، سوره مبارکه نساء آیه 77. دنیا در مقابل آخرت ناچیز است. قل متاع الدنیا قلیل و الاخرت خیر لمن تقا. البته بهتر است برای کسایی که اهل پرهیزکاری هستند. بهشون بگو پیغمبر ما کالای دنیا اندک است و آخرت برای پرهیزگاران. مقاله که به دلتون بشینه از یکی از یاران ابوالحسن علی ابن موسر رضا علیه السلام با هم صحبت. اومد محضر حضرت رضا علیه السلام، جوونا سرمایه داران عالم متاع دنیا رو تو این روایت دقت کنید، سرمایه داران عالم کیان؟ اومد محضر حضرت رضا علیه السلام، گفت آقا جون، اشاره کرد دو نفر رو اسپور، طاهر رو که فرمانده لشکری بود زمان خودش و شهرتی داشت از لحاظ رز و یه پولداری رو نام بود. آقا جون ببین چه دنیایی دارم، یه نفر رزم آوری است که شهرتش همه جا رو گرفته، یه نفرم ثروتمندی است و مقامی که انقدر گرفته، خوش به حالش به تعبیر ما. واقعا حالا زمان بچهای دهه 60 دوست داشتن بدناشون مثل کی باشه؟ آفرین دهه 60 ها. الان دهه 80 و 90 فرق کردن. دهه 60 ها دوست داشتن مثل، یه بار دیگه بگم، من نگم چون ضبط میشه، و همینم الان فرماندار یک ایالتی است در امریکا که دیگه هیچ بدنی ازش باقی نمونده. بچه های دهه 80 دوست داره بدنشون نداریم دهه 80 اینا پاکن الحمدلله. اینام این کشتی های عجیب غریب رو دیدم دوست دارم بدنشون. اینام اینا رو نگاه کرد، گفت این آقاشون حضرت فرمود جواب ببینی چند جواب خوشگل و قشنگ. حضرت رضا علیه السلام فرمودن دوست داری مثل اینا باشی اما ولایت ما رو نداشته باشی، این پوله رو داشته باشی، این شهرته رو داشته باشی، این پوسته رو داشته باشی، منهای ولایت ما. یه جواب خوشگلی داد، آدم عاقل و فهمیده ای بود. گفت نه اگر نه رسول الله، اگر تمام دنیا رو بدن یک لحظه منهای ولایت شما ارزشی این سرمایه است دیگه. حضرت بهش هشدار داد که دنیای پرستار رو نگاه نکن، سرمایه های خودت هم نگاه کن. جوانای عزیز تو شبکه‌های اجتماعی، تو سریال ها و فیلم ها قسمت های خوش زندگی غربی رو به چشم ما نشون میدن، پل ها، ساختمون ها، جاده ها، ماشین های شیک و آنچنانی. بعدم تو سر این بچه میزنم ببین شما اینجا هم جهنمید، اونجا هم جهنم، اینا اینجا هم بهشتن، اگر بهشتی و جهنمی هم باشه حالا معلوم نیست بعدا چی میشه. فریب نخورید به چند دلیل. یک، اولا همه زندگی غرب اینی که نشون میدن این، یک، همش این نیست. ثانیا من فردا شب نظریه ویکتور فرانکل رو براتون میخونم که ببینید آمار افسردگی چقدر بالاست. اگر معنایی نباشد زندگی پوچ و بی‌حاصل خواهد بود. یادت باشه تو سرمایه داری، از جمله سرمایه هایی که ما داریم با هیچ چیزی در عالم قابل مقایسه نیست این سرمایه است که الان من میگم اشهد ان لا اله الا الله. این سرمایه الهی است که ما شهادت میدیم به وحدانیت پروردگار عالی اعلی. چقدر این تو اصول کافی برید نگاه کنید، یه بابی داره تو باب ذکر میگه بهای لا اله الا الله بهشت است. کسی باور داشته باشه لا اله الا الله.
و ما شهادت میدیم اشهد ان محمد رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم و اشهد ان امیر المؤمنین علی. اینا سرمایه است، اینا سرمایه است که بعدن به دردمون میخوره. پس دنیا ناچیزه در مقابل آخرت. هرچی هم از دنیا داشته باشی در قبال آخرتی که ما در مسیرش داریم میریم بسیار ناچیز است. شماره چهارش هم بگیم، دنیا ناپایداره. محل دنیا محل ناپایداری است. یعنی شما الان اگر چیزی داری آیا این برای شما باقی خواهد ماند یا نه، این قصه فرق میکنه. تو ادبیات اون زمان تو دبیرستان ما میخوندیم، مال زمان قبطی ها، در خونهشون رو در زدن، روز عید قربان بود، یه تیکه گوشت نظری بهش دادن. مستحقی بود که روز عید قربان در زدن یه تیکه گوشت نظری بهش دادن. گوشت رو گرفت، یه نوچنوچی کرد، با آسمان یه نگاهی کرد، گفتن چی شد؟ گفت قصه دنیا رو میبینی؟ گفت چطور؟ گفت سال گذشته چنین روزی من چنان از لحاظ مالی وضعم خوب بود که روز قربان 700 گوسفند قربانی کردم و تقسیم کردم و بعد از یک سال محتاجه. دنیا ناپایداره، دنیا نمیماند. چقدر سخنرانای حرفه‌ای که لحظه سخنرانی دیگه نفسشون بالا نیومد. یکی از دوستان برای من میگفت، از فامیل خودش، خب یه نفر از نزدیکان ما تو بیمارستان بود، بعد دیگه دکتر جوابش کردن که تمام، میخواید ببریدش خونه، میخواید نگرشته. اطرافیان هم اومدن دیگه تدارک دیدن دیگه، خونه رو آماده کردن، وسایل و همه یه کارا رو. خب همسرش اومد از پلا، اون آخرین روزا که دیگه میرفتن دیدنش، اپلای بیمارستان بره بالا، پاش گیر کرد، خورد زمین، سرش خورد گوشه یکی از این سنگا، بیهوش شد، بردنش، از دنیا رفت. اون بلند شد، الان بعد از اون سال 12 سال همش داره زندگی میکنه. قصه دنیا، دنیا ناپایداره. چیزی که ناپایداره مراقب باش، طوری براش برنامه ریزی کن که تو زرنگ باشی ازش بهره برداری کنی. لذا وقتی داریم صحبت از رازهای خوشبختی میکنیم، صحبت از مسیری میکنیم که ما تو همین مدت باید خوشبختی خودمون رو بچینیم. دلیل صحبت من این بود، تو همین مدت ما باید الان خوشبختی خودمون رو بچینیم. پس دیگه فرصت این که آزمایش رو خطا بکنیم، آزمایش رو خطا کنم، بفهمم اشتباه کردم، این خبرا نیست. فرصت رو باید ازش استفاده کرد. بعض از این جوانای عزیز من باهاشون صحبت میکنم، میگم چرا نماز نمیخونی؟ میگه که دارم تحقیق میکنم ببینم واقعا باید نماز خون یا نه. میگم چند سال داری تحقیق میکنی؟ میگه 5 سال. میگم مرد حسابی، تو نماز تو بخون، همزمان تحقیقت هم. 4 روزه نمیگیری؟ من باید به کن حقیقت روزه پی ببرم. بابا روزت رو بگیر، همزمان به حقیقتش هم پی ببر. بازی نکن، شیطان فریبت نده. تسویف هنر شیطان است. فردا 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 فردا. آیاتش هم بگم برای دوستانی که میخوان یادداشت کنن، سوره هود آیه 9، سوره شورا آیه 48. مسیر گذرا بودن این دنیاست. روایت هم خدمتون بخونم از نهج البلاغه امیرالمومنین علیه السلام. حضرت فرمودند دنیا سرایی است، به بلا آمیخته و به نیرنگ شناخته شده، احوال آن ناپایدار است و ساکنان آن ایمن نیستند، احوالش گوناگون و حالاتش گذرنده است. یه روزی تو همین شهر و دیار شهرتی داشته، همه بهش عزت و احترام میذاشتن، حالا کسی تحویلش، این قصه دنیاست. یه روزی اینایی که پست و منصب میگیرن با یه دونه خودکار امضا کردن، تا فرستادن شد مدیر کل، فردا با یه امضا چیکارش کردن؟ این قصه دنیاست. خب حالا قول بهتون دادم، گفتم پایان سخن میخوام چند نفر رو نام ببرم، شما بگید خوشبخت هستن یا نه، خوشبخت و بدبخت. بر اساس اینه که تا الان اومدیم دیگه میتونیم یه کمی خوب تصمیم بگیریم. ف فرعون، همه تو موافقید یا دو سه نفر موافقید؟ فرعون، نمرود، ابو سفیان، معاویه، یزید، شمر. ببین شما هیچ کدوم تو نپرسیدید که خونش 2000 متر بود، 10 هکتار بود. هیچ کدوم تو نپرسیدید که 200 سال زندگی کرد، 500 سال زندگی کرد، خوشگل بود، دماغشو عمل کرده بود یا نکرده بود. چجوری شما قضاوت کردی؟ شما به سرانجام قضاوت کردی. سلمان فارسی؟ حالا یه نمونه زمان حال خودمونم بگیم، شهید چمران. تمام دنیا بهش رو آورد، تمام دنیا بهش رو آورد. هر چه میخوایی اینجا در امریکا در اختیارت قرار میدیم، مهره ما باش. ولی رفت جنگای چریکی تو لبنان رو راه انداخت، بعدم اومد داخل. خوشبختا و بدبختا رو ما چجوری میچینیم؟ جوان ها عمدن این موضوع رو گفتم ها، جلوه های مادیگرای دنیای امروز زشت و زیبا رو جاشو عوض نکنه. شاید یه آدمی باشه خیلی خوشتیپ، ظاهرش خیلی خوب، ولی مادرش رفته خونه سالمندان گذاشته. ولی شاید یک آدمی باشه خیلی ضعیف، ظاهرش ظاهری نباشد، امکانات مالیش نباشد، اما پروانه‌وار داره دور مادرش میچرخه. دنیای ما اتفاق بدی داره براش میفته، داره جای زشت و زیبا چی میشه؟ عوض میشه. جای خوب و بد داره عوض میشه، جاها داره تغییر میکنه. البته این رو قبلا نبی مکرم الهی محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم فرموده بودن در آخر الزمان قبل از ظهور حضرت حجت کار به جایی میرسه که معروف منکر میشود. معروف یعنی یه کار 100% پسندیده نزد خدا، منکر میشود. یعنی رفته پسره خواستگاری، دختره گفته من پوشش دارم، این چادر منه، ما هم توی خانواده مذهبیم، گفته نه، اگر چادر تو بر میداری اینا من. بعد ندم فقط برداری، من میخوام آزاد باشی، هیچی نداشته باشی. حالا چون غیر از اونم میشه پوشش کامل داشت، هیچی نداشته باشی. چرا؟ من از این امبلبازی ها خوشم. معروف تبدیل به چی شد؟ منکر شد. منکر تبدیل به معروف میشود، منکر تبدیل به معروف میشه. یعنی میشینه از این که تونسته سر یه نفر رو کلا بزنه با عشق تعریفم. توی پیج اینیستاش، صفحه اینیستاش، عکسایی از زندگی محرمانه خودش و همسرش میذاره که اصلا عجیب غریب، افتخار هم میکنن. یادش بخیر مردان قدیم که اسم زناشون رو تو خیابون صدا هم نمیزدن. مردان قدیم یعنی میخواست خانومش رو از تو کوچه صدا بزنه. آره اصغر، حالا اینقدر من نمیخوام تاییدش کنم، افراط و تفریط نمیخوام، کارش خوب بود یا بد نمیخوام بگم، چون بعضی از متدینینم میگم ببین اینجوری غلطه. من نمیخوام خوب و بدش رو بگم، میخوام شدت تغییر جامعهمونو بگم که تو کوچه با هم ایستاد، من میدیدم خانومش رو میخواست صدا بزنه، میگفت محمود آقا. چرا؟ چون مردا نفهمن که اسم ناموس من این افراطه، نمیخوادم چی کاری بکنم. این قدم که دیگه آزادم خطاست، این قدم اشتباست. بابا یه چارچوب عقلایی که ما لازم داریم تو زندگیمون. تو موضوع خوشبختی باید مراقب باشیم که اتفاقی که ما رو به اوج بدبختی میرسونه به اسم خوشبختی به خورد ما قصه دنیا رو بر همین گفتم. فردا شب من این دنیایی که دیشب انسانش رو تعریف کردم، امروز دنیاش رو تعریف کردم، فردا شب میخوام معنای زندگی رو بگم. سعی میکنم انشاءالله نظریاتی هم که تا الان در خصوص معنا درمانی مطرح شده رو خدمتتون تقدیم کنم که یه بحث کاملا علمی و خوشگل جلو ببریم که تمام دوستانی که دارن بحث رو پیگیری میکنن
حتما انشاءالله باز هم به لطف الهی یه توشه خیلی قشنگی رو برداریم، روز به روز تغییرمون رو ببینیم انشاءالله. شما یه صلوات عنایت بفرمایید. ببینید ما هر جلسه که دور هم دیگه جمع میشیم باید چند تا تصمیم بگیریم بریم بیرون. اصلا همیشه این قاعده ذهنتون داشته باشید. حرم حضرت رضا میرید، یه جلسه مذهبی و خوب شرکت میکنید، با خودت خلوتی میکنی، چند تا تصمیم یادداشت کنید که میخواید چیکار کنید. بدون تصمیم زندگی نکنید، بدون هدف جلو نرید. همین الانی که صحبت منو شنیدید امشب، همه گروهای سنی که شرف و حضور دارن، بچهای خوبی هم که تو جلسه ما هستن، همینا میتونن تصمیم بگیرن. چند تصمیم قشنگ رو امشب بگیرید که من از الان به بعد چگونه زندگی کنم که بتونم از عمرم بهترین بهره رو بردارم. از الان به بعد من چجوری زندگی کنم که فرصتی که داره به سرعت میگذرد و برای ما توقفی نداره، این فرصتی که به سرعت داره میگذره، من بهره برداری کامل داشته باشم. خواستید بیت شعرم بنویسید، این بیت شعرم بنویسید. تا توانستم ندانستم چه سود، چون که دانستم توانستن نبود. یه بار دیگه. تا توانستم ندانستم چه سود، چون که دانستم توانستن نه. مثالش رو برای شاید کمی تلخ باشه، ولی خب پدرت زنده است، قدر پدر میدونی، دورش میچرخی پروانه وار، تحویلش میگیری. تا توانستم بابام زنده بود، مادرم زنده بود، چیکار کردم؟ از دستش دادی، حالا غصه میخوری؟ تا توانستم ندانستم. تا چشاد میبینه چند قرآن خوندی؟ الان که راحت میتونی قرآن بخونی، چشت میبینه. یه زمان میرسه میخوای چهار خط آیه قرآن بخونی، دیگه این چشه نمیبینه، با ذره بین داره نگاه میکنه، هی باید ببره جلو بیاره تنظیم کنه یا آیه بتونه بخونه. تا توانستم ندانستم چه سود، چون که دانستم توانستن نبود. گفتش که داشتم کباب درست میکردم، خانمی داشتم کباب درست میکردم، یه مقدار بیشتر درست میکردم که برای امشب که میخوریم برای فردامونم باشه، که من میرم سر کار میام بچه ها نهار داشته باشن. همسرم هم با بچه ها مشغول صحبت و بازی بودن. زنگ خونمون صداش بلند شد. بابام بود. عادتش این بود که وقتی نون میگرفت یه دوتا هم اضافی میگرفت برای مام میگرفت. در خونم رو زد. همسرم در رو باز کرد. پدرم بود. نونا رو ازش گرفت. همسرم تعارف زد. گفت حالا که نون تازه آوردید، اینم داره کباب درست میکنه، برید مادر جونم بیارید دور هم دیگه امشب شام میخوریم. بابا هم لبخند زد. گفت باشه چش. رفت. تا رفت سر شوهرم داد زدم چه من نمیپرسی خونمون به هم ریخته است، من اینا برای فردای بچه‌ها درست کردم، خب اول به من بگو بعد دعوتشون کن. شوهرم گفت حالا دعوتشون کردیم دیگه، خیلی سختگیری نکن. خب قبلشون هم میگفتی. حسابم خود شد که بدون اجازه من دعوت کرد، خونم هم به هم ریخته است، کبابا رو ما برای فردا میخواییم. دقایقی گذشت، بابام و مادرم وارد خونه شدن، سفره رو پهن کردیم، شروع کردیم به خوردن، ولی من اخمام تو هم بود، دست شوهرم ناراحت بود. بابام قیافم رو دید به هم ریختم، یه اشاراتی با مادرم کردن، شامشون رو خوردن، دیگه نشستن، پا شدن سری رفتن. و از این قصه 15 سال میگذرد و من سر گاز دوباره کباب دارم درست میکنم و پدر مادرم از دنیا رفتن. منتظرم که صدای در بلند شه بیان. خونم به هم ریخته است، مهم نیست. غذام تمام میشه برای فردا میمونه، مهم نیست. مهم اینه که لحظاتی کنار هم باشیم. لحظاتی کنار هم باشیم. از اساتید دانشگاه بود، چند جلد کتاب هیئت علمی، گفتش که توی زندگیم با همسرم فراز و نشیبای زیادی داشتیم. خیلی من تلاش کردم تو مسیر زندگی به این موقعیت ها رسیدم. الان موقعیت های خیلی خوبی رو دارم، اما همسرم رو از دست دادم. آرزو میکنم که خیلی از این چیزایی که الان داشتم و نداشتم، ولی لحظاتی کنار من میشست،
با هم دیگه چند لحظه ای صحبت میکردیم بدون دعوا و درگیری و دلخوری ها، یه چایی با هم دیگه میخوردیم. بهره برداری از زندگی، چند تصمیم قشنگ برای زندگی میشه گرفت؟ بله میشه گرفت، همین جا همین الان، بدون تصمیم بیرون نرید. من انتظارم اینه که جلسه‌مون که داره میره جلو، هم خودمون تغییر رو حس کنیم، یعنی ببینیم تغییر داریم میکنیم، اتفاق قشنگی داره تو زندگیمون میفته، هم اطرافیانی که با ما احساس کنن واقعا داره تغییرات زیبایی شکل میگیرد. دعا کنیم برای ظهور حضرت حجت. خدایا به عزت و جلالت قسمت میدیم فرج امام زمانمون رو برسان. اللهم عجل ولیک الفرج.